ساعت 24 مثل هر شب معمای نیمه شب رو در با ما همراهی کنید با 301075 و در لحظات بعدش و قبلش هم نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما ارسال کنید. در این لحظه به عنوان اولین برنامه در این بخش نقد و نمایش تقدیم حضورتون میشه با دومین قسمت از نمایش وقتی خورشید خوابید به مدت 43 دقیقه.
میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
اجتماعی که
از همون بحثی
تفکر انتقادی به گونه
و ساختارهای اجتماعی
تعریف کرده اثر امروز که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی وجود داره این هست که
باید باشی تا یک جامعه
نباید میخواد اینجا
نقد و نمایش.
به نام خدا. عرض سلام و ادب داریم خدمت یکایک که شما یاران رادیو نمایش. همونطور که میدونید این هفته در برنامه نقد و نمایش نمایشی رادیویی با عنوان وقتی خورشید خوابید پخش میشه که برگرفته از رمانی به همین نام در ژانر پلیسی و جنایی است. مجید استیلی متولد سال 1364 در تهران است و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی. او را می توان نویسنده جوان و ساعی در عرصه داستان نویسی دانست. دقت نظر و توجه ویژه به امور عادی و به ظاهر جزئی و ایجاد خلاقیت در آن از خصیصه های نوشتاری اوست. از این نویسنده تا به حال آثار زیادی در نشریات چاپی و الکترونیکی و مجموعه های داستانی مشترک به چاپ رسیده است. وقتی خورشید خوابید عنوان دومین رمان مجید استیلی است که به فاصله کمی از رمان اول او منتشر شده. رمان وقتی خورشید خوابید که چندی پیش از طرف نشر سوره مهر وارد بازار کتاب شد، داستانی جنایی پلیسی است که در سالهای ابتدایی دهه 40 می‌گذرد. پس از شنیدن قسمت دوم نمایش با حضور دو کارشناس برنامه درباره این اثر به بحث و گفتگو می‌نشینیم.
وقتی خورشید خوابید، نویسنده مجید استیلی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران: مجید حمزه، رامین پوریمان، کارگردان: جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدابردار مجید آینه، تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت دوم.
همراهان گرامی سلام. در اوایل دهه 50 در یکی از روستاهای استان خراسان یک دختر سپاه بهداشت به قتل رسید. سرهنگ رضا مختاری برای رسیدگی و یافتن قاتل به روستا اعزام میشه. با هم ادامه نمایش رو میشنویم.
خبر دارم از تهران اومدی واسه یه استنتاخ، ولی چرا اومدی سراغ من؟
ترش نکن فرشید خان، چاره ای نبود، اصراره که زود تکلیف این پرونده معلوم بشه. به خاطر همینم از بالا منو مأمور کردن که گزارش زود آماده بشه. نمیتونستم بیشتر از این باجوره به تعویق بندازم.
یعنی اومدی منو استنتاق کنی؟
نه، اومدم یه گپی با هم بزنیم.
خجالت نکش سرهنگ، بگو الان جلسه استنتاقه. گفتم مأمور دولت این موقع نمیاد برای عیادت مریض. البته منتظرت بودم، میدونستم اول باید بیای سراغ من.
خوبه، پس میرم سر اصل مطلب. چرا دختر هما میومد خونت؟
ای بابا، آخه اینم شد سوال. پیر زنهای اردوانه بهت گفتن که اینو ازم بپرسی؟ خب معلومه، چون دخترهای منم باید با سواد بشن.
منظورم اینه که چرا به جای اینکه بفرستیشون مدرسه، اون دختر رو دعوت میکردی بیاد خونت که بهشون درس بده؟
واسه اینکه روزی که دخترای من رفتن مدرسه، هیچکی بچه‌هاشو نفرستاده بود مدرسه. شما نمیدونی چه مردمونی داره اینجا. خب من که نمیدونستم بذارم بچه‌هام پاسوز حماقت اینا بشن. گفتم معلم بیاد تو خونه بهشون درس بده.
چرا نذاشتن بچه ها بیان مدرسه؟
من میپرسی؟ برو خودشون بپرس. خب دختره همون لباس سپاه دانش تنش بود، یعنی باید همونو میپوشی.
خان، حالا گیریم دخترهای تو باید توی خونه درس میخوندن، چرا به جای پروین به هما گفتی بیاد؟
چه فرقی میکنه؟ جفتشون سپاه دانشن دیگه.
نه خیر، پروین سپاهی دانش بود و هما سپاهی بهداشت.
ای بابا چه توفیری میکنه. مهم این بود که میتونست به بچه های من درس بده. حالا که اینطوری ها، پس بذارینم بهت بگم که اول با پروین حرف زدم، اومد گفت تو بیا پا در میونی کن که دادیا بچه هاشونو بفرستن مدرسه. منم گفتم گور بابای همه چون، به من چه؟ خیال میکرد اینا خونده تو گوش مردم خونده که نذارید بچه هاتون برن مدرسه. بهش گفتم سه برابر حقوق فرهنگو بهت میدم، تو خونه خودم یه اتاق تر و تمیز بهت میدم. گفت نه. فهمیدم خیلی سرتقه، بدم اومد. من از زن یه دنده یه الاجباز سرتق بیزارم، بدم میاد. گفتم اصلا گور بابا سم کرده، برو التماس این اردانه یا احمقو بکن که بچه هاشونو بفرستن مدرسه.
حالا چرا عصبانی هستی خان؟
من اینطوریم. ببین سرهنگ، اینقدر فقط کار دو نفر میتونه باشه، یا کار مستلیه یا کار همین دختری چه سفید پروین.
از کجا میدونی؟
نمیدونم، من از کجا بدونم؟ اصلا به من چه مربوطه که بدونم؟ اما خوب میدونم این معلمه خیلی سرتقه، از اون یکی با هیچکی نمیسازه، آدم خطرناکیه، از هر کی بدش بیاد طرف از سر روش بر میداره. یه دندست با پاشم با اون جاول و کوپال نتونسته این دختر رو ادب کنه، فرستادتش اینجا که دو سن سختی بکشه بلکه آدم شه.
تو مگه میدونی باباش کیه؟
ای بابا سرکار، دست کم گرفتی ما رو. پروین دختر تیمساره.
از کجا فهمیدی؟
چی خیال کردی؟ توی این هفت پارچه آبادی کسی عطسه کنه من میفهمم؟
جوابمو ندادی خان، از کجا فهمیدی؟
یه روزی رفته بوده شهر که برای مدرسه بخاری بخره. یکی دیده بودش.
باباش؟
نخیر، باباش یه نفر رو فرستاده بوده که از احوال دختره پرسجو کنه. مدام میگفته تیمسار ال فرمودن بل فرمودن. معلوم شده بابای دختر تیمساره. یه غریبه شهری رو هم مراد نوکرم دو سه بار تو اردانه دیده بوده.
ولی این دلیل نمیشه فرشید خان. آخه چرا دختر تیمسار باید بیاد تو دهات شما آدم بکشه؟
مراد ای بمیری چرا یه چایی نمیاری زهرمار کنید؟ گفتم که این دختر چش سفیده، حتما باباش میخواسته رامش کنه. وقتی هم خودم دختره رو شناختم فهمیدم چرا این اسب چموشو فرستادن اینجا. اینجور زنا خیلی خطرناکن سرکار. کسی نمیتونه افسارشونو بکشه، ازشون برمیاد آدم بکشن. بله سرکار، چی خیال کردی؟ اون دختره هما خوشگل بود، اما این دختره کنار هما از لاب چشم نمی اومد. ای 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 ای، تو نمیدونی حسادت چه کارها که نمی کنه.
خب اگه قتل کار اونه پس چرا فرار نکرده؟
چرا فرار کنه؟ هر کی فرار کنه خودشو لو داده. باباش تیمساره، میاد دخترشو خلاص میکنه، براش هیچ کاری نداره. البته اگه من بودم همچین دختری رو خودم با دست خودم خفه میکردم. بعدم باید بهت بگم که این دختری چطوری مردم آخر کرد. یعنی کاری کرد که همه فکر کنم معجزه کرده. البته کار کمی هم نبودا.
چه کاری؟
خب اون جونه یه بچه رو نجات داد. به عقل جنم نمیرسید کاری که این دختر کرد. من که میگم اینم از خیرگیش بود، ولی هرچی بود جون بچه رو نجات داد. خبر داری که یه طلبه اومده اینجا واسه یه تبلیغ و چه میدونم. هر روز خدا بچه ها رو میبرد کلات، زیر همون چهار تا دار و درخت میشد و باهاشون بازی میکرد. ولی گفتن یه روز این آخونده یه بچه را رو دستش گرفته و از پای کلاد دویده تا در مونگا. یه آلو بوده بوده به حلق بچه. وقتی میرسوننش در مونگا هما که بچه رو میبینه دست و پاشو گم میکنه، نمیتونه کاری بکنه، میگه این بچه مرده. اما این دختره تیمسار جلدی قلمشو در میاره میکنه تو حلق بچه. ای فکرشو بکن سرکار، تو باشی به عقلت میرسه خلاصه بچه نفسش بالا میاد. به یه مکافاتی آلو رو از حلقش در میارن و میبرننش مریضخونه شهر. حالا شما بگو این اردانه یا وقتی همچین کاری رو ببینن فکر نمی کنن معجزه کرده؟ فکر نمی کنن نظر کرده است؟ بله اینجور بوده که مردم بچه هاشونو فرستادن مدرسه. از همون روزم بساط آخونده پیچیده شد. ای جونتون بالا بیاد، چه عجب بالاخره یکیتون اومد. بذار اینجا سینی رو.
فرشید خان
بفرما چای.
بله
زرد نشه.
بله بله، اتفاقا میخواستم راجع به این آخونده ازت بپرسم. ماجرای درگیری چی بود؟
ای بابا، مثلا اومده بود نصیحتم کنه، فکر میکرد به منم مثل این اردانه یا میتونه امر و نهی کنه. اما من کاری کردم که دومشو بذاره رو کولشو بره و دیگه دورو بره من پیداش نشه.
چه کار داشت؟
چه کارم داشت؟ تو با همه چی کار داری؟ خب یه کاری داشت دیگه.
خب من باید از همه که سر در بیارم که بتونم بفهمم اینجا چه اتفاقی افتاده.
حتما این اردانه یا بهت گفتن، بلی میخوای حکمن به زور از دهن من بشنفی؟ خوشت میادا؟
بله یه چیزایی گفتن، یکی گفت روز عاشورا جلوی پاد بلند نشده. یکی میگفت اومده حق پسر مستری رو از تو بگیره. یکی گفت اومده بگه چرا پول آب از مردم زیاد میگیری. خلاصه من نفهمیدم ماجرا چیه. خودت بگو چرا باش مرافعه کردی.
من زیاد میگیرم ها؟ موتور آب خرج داره، سوخت میخواد. این نادونا فکر میکنن بابا به هوا کار میکنه. میدونی چیه سرکار؟ تقصیر خودمه. منم باید مثل یعقوب علی خان با جو خراج میبستم به آب مکینه. تازه این داد یا هفت نسلشون واسه من و بابای من کار میکردن، صداشونم در نمیومد. شکر خدا هم بین کردن، میچستن پا میشدن دعا به جون خان میکردن.
تو چرا زود اینقدر عصبانی میشی فرشید خان؟ برای تو خوب نیست. فقط بگو بدونم با آخونده هم سر پول آب دعواتون شد؟
از اصل ماجرا رو برات بگم.
بفرمایید.
اینا فکر میکنن حالا با این قانونی که گذاشتن دیگه هر حرف اضافه‌ای رو میتونن به ما بزنن. غلط کردن. اینا همه رعیت ما بودن، حالا باید از خداشون باشه که صاحب زمین شدن. تو خوابشونم نمیدیدن. اصلا مکینه رو خاموش میکنم، نمیذارم به زمین کسی آب برسه، ببینم کی میخواد توی فرشید خان بایسته. یعنی
خب چرا داغ میکنی؟ آروم باش ببینم چی میگی. داری خودتو اذیت میکنی فرشید خان.
آخه من نمیدونم چطور این آخونده جرأت کرد بیاد بابت پول آب به من امر و نهی کنه. قبل این بچه هر سال محرم و سفر یا ماه رمضان هر آخونده می اومد اردانه بزرگتر کوچکتر سرش می شد، عزت و احترام سرش می شد.
خان اگه حالت خوب نیست برم شب بیام، شاید حالت بهتر شد.
نه بابا، حالا که اینجایی هرچی میخوای بپرس دیگه.
خب آخونده اومد بهت گفت چرا پول آب زیاد میگیری؟ همین؟
نه خیر. فقط همین نبود. وقتی شب تاسوعا رفتم مسجد جلوی پام بلند نشد. همه بلند شدن ها، اما این قلدر بلند نشد. فکر کردم میرزای شیرازیه. اگه سالم بود میخواست چی کار بکنه؟
مگه سالم نیست؟
سالم که سالمه، فقط دم به دقیقه این شونه رو اینجوری تکون تکون میده اینجوری. وقتی میره رو منبر شروع میکنه به حرف زدن که دیگه اینطوری که اصلا مردم نمیفهمن چی میگه. خلاصه این که به درد آخوندی نمیخوره.
نگفتی برای چی اومده بود سراغت خان؟
اومده بود به من بگه چرا این پسره رو شلاق زدی. همین پسره که الان گم و گور شده، نظامو میگم. بله شلاقش زدم، خیلی هم خوب کردم که اون پسره کله خر رو شلاق زدم.
برای چی نظام رو شلاق زدی؟
چون اومده بود مکینه رو خراب کنه. بختمون بود مراد گرفتش. این دادیا فکر میکنم با دو خط قانون عرباب رعیتی ور افتاده. یکم زمین داشته باشم میشن ارباب. نفسر کار به این سادگی هم نیست. چیزی که ارباب و ارباب کرده فقط زمین نیست، فرقشون توی کلس، توی این خونه. خون
ببینم، اگه نظام میخواسته بره مکینه رو خراب کنه برای چی اومده بوده اینجا؟
و اگه میخواسته بره اونجا باید میمده اینجا از جلوی خونه من رد میشده.
هرکی شب از در خونه تو رد شد یعنی میخواد بره مکینه رو خراب کنه؟
هرکی نه. و ولی پسر مزدلی آره، چون دیشب پریشبش من دومشونی گرفتم از خونم پرتشون کردم بیرون. تو پسر چماق دستش بوده و یه کاردم تو جیبش، نزدیک بود پسر مراد رو زخم و زیلی کنه. تو این خانواده رو نمیشناسی سرکار، خود پسری که عقل درست حسابی نداره، حکایت خلخلیاشو همه دهاتی ها تعریف میکنن. بابای خدا بیاموزشون هم همینطوری بود، آخرش هم خودشو به کشتن داد. تو اصلا میدونی که باباش رفته بود مشهد تو حرم امام رضا یاغی شده بود؟
آره میدونم.
آخرش هم ارتش همه چونو بس به رگبار، جنازه شونم پیدا نشد. نشد که نشد، این پسر نوه همون آدمه. حالا توی یه همچین دعوایی آخونده اومده میگه چرا این بچه را چلق زدی؟ وقتی اومد فکر کردم آدم شده، دیدم نه. بهش گفتم به تو چه آخوند زپرتی، برو گم چه تو نگفتم، ببندنت به درخت و شلاغت بزنن. ای بابا بس دیگه، چی لازم بود واسه گفتم دیگه.
مطمئنی؟
ببین من میدونستم مستلی پسرشو فرستاده بود بره سراغ مکینه و داغونش کنه، شانس آوردیم گرفتیمش، وگرنه نه آب برای زمینای من میمون، نه هیچ کدوم از دعاتی ها. حیف 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 صد حیف.
تو افسوس چی رو میخوری خان؟
دلم میخواست میبستمش به درخت، اونقدر شلاقش میزدم، آی میزدم، آی میزدم اونقدر جونش دره.
چون جلو در اومده اینقدر عصبانیت کرده؟
بله بله، همینو میخوای بدونی؟ بله. تو جای من بودی چیکار میکردی؟ مفتم از جانی بهشون آب میدادم. ای بابا بس دیگه، هرچی لازم بود گفتم دیگه، خسته شدم، تمومش کنین استنتاقو.
خسته شدی؟
آره خسته شدم مهمون ناخونده. میخوام برم بخوابم. ببین سرکار، حرف فرشید خانو دست کم نگیر، من که میدونم کار کیه، خوب بهش فکر کن.
فرشید خان
دیگه چیه؟
تو مطمئنی همه چی رو به من گفتی؟
یعنی چی؟
برای این نیومده بودم.
خودتو توی این خراب شده اسیر نکن سرکار، من دارم آخرش رو بهت میگم. همه فکر میکنن کار مستلی بوده، اما کارای بدبخت نیست، کار اون دختر است. از من بشنو.
مگه تو چی میدونی؟
من که بهت گفتم چیزی نمیدونم. این همه برات حرف زدم خودت نفهمیدی؟ مثلا تو آجانی، این بدبخت میگه داشته دنبال نظام میگشته، رفته اونجا دیده دختره تو آب خفه شده، حالا تو باشی بر میگردی همه رو خبر کنی؟ نه نمی کنی. اونم وقتی جلوی همه گفتی دختره رو میکشی.
یعنی تو فکر میکنی قتل کار نظامه؟
نظام یا اون دختره پر رو؟
بالاخره کدومشون؟
تو مستنطقی.
دومین قسمت از نمایش وقتی خورشید خوابید رو شنیدید. اینجا در استودیوی نقد و نمایش در خدمت دو کارشناس و منتقد هستیم، جناب آقای رضا شفته و آقای دکتر پژمان دادخواه. سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم برنامه.
به نام خدا با عرض سلام و شب بخیر خدمت همراهان عزیز این برنامه.
آقای آشفته، اگر بخوایم در مورد ژانر اثر صحبت کنیم، به چه مطالبی میتونیم اشاره بکنیم؟
من فکر میکنم که ژانر یکی از اون مواردی هست که جلسه قبلا بهش اشاره کردیم که باعث میشه که این قلم بیشتر مورد توجه واقع بشه، به خاطر اینکه توی ایران ما مسئله ژانر یا کاملا فراموش شده یا اصلا مسئله نبوده و جدی گرفته نشده، و خود این فراموشی و غفلت باعث شده که مثلا ادبیات ما خیلی چه موارد رو از دست بده، به خاطر اینکه تو وقتی ژانر معلوم تری داشته باشی به دستبندی مخاطب میرسی و مخاطب هم میتونه تو رو به عنوان یک نویسنده جدیتر بگیره. آقای مجید استیری این رمان وقتی خورشید خوابید به دنبال، حالا خیلی عامدانه نه ولی سهواً، به دنبال یک ژانر بوده. این صحف یه توفیق اجباری بوده که به یک لطافتی منجر شده یا به یک ساختاری منجر شده، که حالا ضمن این که اسم ژانر میتونه ژانر جنایی باشه یا ژانر معما یا ژانر پلیسی یا تلفیق از اینها، ولی خود این نشون میده که به یک جای خوب رسیده، جای خوب از این نظر که میتونه هم ویژگی‌های این ژانر رو داشته باشه و هم میتونه این ویژگی‌ها رو تحت شعاع قرار بده، نقد بکنه، کنار بگذاره و کاملاً وابسته به این ژانر هم نباشه. بنابراین یک اثر بین‌ژانری هست، و اینکه مثلا صرفاً ما میگیم یک رمان پلیسی هست یا یک رمان معمایی هست یا جنایی هست، یه بخشی از این ویژگی‌ها رو داره یا بخشی از این زیرژانرها رو با خودش داره، اما یک سویه دیگر هم داره که این از اینها به عنوان قابلیت زیباشناسانه و تکنیکی استفاده میکنه.
درسته.
یعنی کاملاً پلیسی نیست. خود آقای استیلی یه جای گفته که من متأثر از گراهام گرین هستم. گراهام گرین باز یک نوع تریلر داره می‌نویسه که باز توی این اثر اون تریلر وجود نداره. اون حادثه محوری توش وجود نداره. اصلا حادثه خونسا هست. چون حادثه قبلا اتفاق افتاده و یک پلیسی داره در یک بگومگوهایی که حالا بیشتر هم مونولوگ هست. بازم بگومگو به معنای گفتگو نیست. یعنی توی یه چیزی رو از یک سرهنگ میشنوی، یه پاسخی رو از اون کسی که حالا متهم هست میشنوی. این دو تا مونولوگ های خودشون رو میگن و در نهایت این مونولوگ همینجوری میمونه، معلق میمونه، یعنی تبدیل به یک دیالوگی نمیشه که اینجا رو جنجال ها تو رو به یک نتیجه قطعی نزدیک و نزدیکتر بکنه. اینها فقط حرفاشون رو میزنن و جالب این که از خودشون این قضیه رو مبرا میکنن و باز یک نفر دیگر رو متهم میکنن. یعنی هر کی که میاد میگه من نکشتم، تقصیر آستین هم بود، یکی دیگر رو داره میگه. و حالا یه مقدارم طنز میشه این قضیه، مثل اون قسمت اول اون آقای مسئله رو داشتیم که میگفت من نکشتم، پسرم نظام کشته. بعد نفر بعدی میاد میگه که مثلا من نکشتم، باز فرشید خان رو میارن. حالا قسمت دوم میگه من نکشتم، مثلا فرشید خان هم یک نفر دیگر رو میگه، او هم سوی زنش فکر میکنم به پروین هست، اون دختر تیمسا. بنابراین تو اینجا از این تکنیک تا حدودی به درستی استفاده شده که حالا یک پلیس معتبر، یک پلیس کارکشته در سن نزدیک به بازنشستگی که حالا لبریز از دانایی هست توی رشته خودش، این وارد این ماجرا میشه، دعوت میشه از مقامات بالا، از معاون نخست وزیر، چون موضوع بسیار موضوع حساسی هست. حالا میخوان تفتیش رو در بیارن و بار حساسیت برمیگرده به اینکه یه دختر تیمسار هم توی این روستایی هست که این دختر کشته شده.
بله.
اینها باعث میشه که یه مقدار اون جنبه های هیجانی وارد فضا بشه، ولی به لحاظ تکنیکی این بار هیجانی وجود نداره. خود این فضایی که شکل میگیره اصلا این پرسش و پاسخ ها یا هول دادن این آدم تو این موقعیت هست که این بار هیجانی رو جان یک فضا داره، یه فضا داره شکل میگیره، نه اینکه حوادثی باشد. حادثه‌ای وجود نداره اتفاقا. حادثه اصلی قتل همون دختری هست که از